أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که همون گونه که ایجاب از ناحیه شارع مقتضی تشریعی است برای فعل، یقین به وجوب ایزن مقتضی تکوینی است برای فعل. پس بنابراین فعل مقتضای ایجاب است کما اینکه مقتضای یقین است و در حقیقت فعل کاشف و مظهر از یکی از این دو مقتضی است. حال شما در اینجا ایجاب تشریعی بدانید، فعل کاشف اون ایجاب از تشریع، یا فعل را مقتضای یقین بدانید باز فعل کاشفیت دارد از مقتضی فعل که اون مقتضی تکوینی است. فقط تفاوت در تشریعی و تکوینی بودن است. فعلاهازا فعل ما بهی یظهر المقتضی هست، اظهار مقتضی به این که مقتضی وجود دارد، اظهارش از ناحیه فعل مکلف است در ظرف شک. پس فعل مکلف در ظرف شک می تواند و می شود ما او را کاشف از وجود ایجاب بدانیم اگر قائل به جعل حکم مماثل باشیم، یا او را کاشف از یقین به وجوب بدانیم یا یقین به موضوع حکم اگر ما قائل به جعل حکم مماثل نباشیم. البته یک تفاوتی بین این دو صورت وجود دارد، گرچه فعل در هر دو صورت کاشفیت دارد و کاشفان، اما بنابراین که کاشف از ایجاب اقتضاء تشریعی باشد، در حقیقت امر بلازم برای انتقال به امر ملزوم هست. لازم چیست؟ ایجاب. ملزوم چیست؟ فعل صادر از مکلف. و اما در صورتی که کاشف از مقتضی تکوینی باشد که عبارت است از یقین، در اینجا امر به ملزوم برای انتقال به امر بلازم است، برعکس صورت اولا می شود. پس بنابراین لا تنقض که نهی هست، می شود ما این نهی از نقض یقین را نهی از نقض عملی بدانیم، به این که شما کاشف را ترک نکن، چون عمل در حقیقت کاشف بود علا کلت تقدیرین. پس ما نهی شدیم از رفع ید از کاشف، کاشف که ترک، بنابراین کاشف از عدم ایجاب یا کاشف از عدم یقینی که باعث للعمل هست. همون گونه که فعل قابلیت این را داشت که کاشف از ایجاب باشد یا کاشف از یقین به وجوب باشد، کذالک ترک ایزن کاشفان از عدم ایجاب یا کاشفان از عدم یقین. پس بنابراین فعل و ترک از مکلف هر دو کاشفیت دارد. فعل کما اینکه کاشف از ایجاب است، یمکن که کاشف از یقین به وجوب باشد. ترک ایزن کما اینکه کاشفان ان عدم الایجاب، کذالک یمکن ان یکون کاشفان ان عدم الیقین. این حاصل این چیزی است که در اینجا گفته شده است. حالا ما تا اینجا نهی از نقض یقین را نهی کنایی دانستیم که نهی از لازم، ترک لازم که نتیجه اش ترک ملزوم است، یا نهی از ترک ملزوم که نتیجه اش ترک لازم هست، که انتقال از احد المتلازمین به ملازم آخر هست. ولیکن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه کما اینکه مختارشان هم در آخر بحث خواهیم گفت همین هست، میفرماید ما میتوانیم این نهی از نقض یقین را نهی از نقض یقین حقیقتن بدانیم، نه مجازن کما اینکه طریقه شیخ رضوان الله علیه بود، نه کنایتن که تا الان میگفتیم، نه کنایه باشد نه مجاز، بلکه نهی حقیقی باشد. و نقل و تصرفی حتی در نهی و این هیئت ترکیبیه هم نداشته باشیم، همون گونه که ما تصرف در مفردات این روایت نداریم، تصرف در هیئت ترکیبیه هم نداشته باشیم. این کلام کلام تقریبا می شود گفت منحصر به فرد مرحوم عاشق است. کسی در رابطه با این بیان بنده ندیدم که این چنین بیان بفرماید. دقیق است و دقت کنید، نهی را از نقض یقین، نهی از نقض یقین حقیقتن بدانیم در مقام نهی از ترک مقتضای یقین. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر کسی نقض یقین کرد و یقین را اعتنا نکرد، یقینا مقتضی برای عمل وجود ندارد. چرا؟ چون شما اگر این نهی را نهی از ترک مقتضی تشریعی بدانید، خب واضح است ایجابی بنابراین نیست، اینی که عمل نمی کند. کما این که اگر نهی از ترک مقتضی تکوینی بدانید که رها نکردن یقین است، خب واضح است اگر کسی یقین را اعتنا نکند باز عمل را اعتیان نمی کند. پس نهی از ترک مقتضی به کلا معنیه لازمش ترک عمل هست، و مطابقتن نهی از این شدیم که نقض کنیم یقین را. و اگر نقض یقین بالمطابقه مطلوب مولاست که نقض نباید کرد، معناش این است که شما عمل را نباید رها کنید. حالا تحت عنوان این که عمل مقتضای تشریع مولاست یا مقتضای یقین مکلف است، مقتضای ایجاب تشریعی است یا مقتضای وجود یقین به حکم است. حالا اگر نقض را ما نقض کنایی بدانیم هم عیب ندارد، می‌فرمایند و چون نقض تا الان اینجور بیان می‌کنند و همین مشی دارن حرکت می‌کنند، می‌فرماید نهی از نقض چون نهی کنایه هست، برای خاطر اینکه اون یقین در ظرف خودش حادث شد و از بین رفت بعدش، ما الان در ظرف شک و در ظرف بقا یقین به حدوث داریم و اون یقین به حدوث اونم از بین نرفته، یعنی حدوثاً متیقن است. در ظرف بقا اصلا ما یقین نداشتیم از اول، اون یقینی که داشتیم مربوط به حدوث بوده است. ظرف بقا از ابتدا مشکوک است، یعنی از ابتدای ظرف بقا مشکوک است. پس بنابر این نقض نمی کنیم ما، پس این کنایه است. حالا اگر معنای کنایی را آوردیم، اراده جدی واضح است که به اون معنای کنایی تعلق نگرفته است. معنای کنایی زیدون کثیر الرماد، آیا به کثرت رماد اراده جدی تعلق گرفته است؟ خیر، اراده جدیه متکلم به اون معنای مکنیون عنه تعلق گرفته است. اینجا هم همینطور، اراده جدیه به ایجاد عمل و اتیان به عمل در خارج تعلق گرفته است که ای مکلف عمل را رها نکن. این تحت چه عنوانی؟ با عبارت این که یقین تا نقض نکن. ولی اصل مراد جدی مولا این است که عمل را رها نکن. و چون می‌فرماید نهی از نقض کنایی است، اراده جدیه به این معنای کنایی تعلق نگرفته است. پس طلب ترک نقض اون به اصطلاح یقین، اون نقض حقیقی، حالا این طلب ترک در واقع طلب ترک نقض، این طلب طلب حقیقی است، ولیکن طلب حقیقی است عنوانن به عنوان کنایه، نه حقیقتن و جدن. لذا می فهمند هر جا تعبیر عنوان میاریم یعنی کنایتن، عنوانن و کنایتن. طلب حقیقی است برای انتقال به حرمت ترک مقتضای او که فعل است و عمل در خارج. اون دیگه کنایتن نیست، اون در حقیقت جدیان هست. پس طلب در باب کنایم طلب حقیقی هست، اما طلب حقیقی عنوانی. فرق است بین طلب حقیقی عنوانی و طلب حقیقی واقعی. طلب حقیقی واقعی به فعل تعلق گرفته است، یعنی این مکلف اون عمل را انجام بده. طلب حقیقی عنوانی به این به اصطلاح مقتضی فعل تعلق گرفته است. حالا مقتضی فعل ایجاب تشریع شارع باشد یا مقتضی فعل اون یقین مکلف باشد، این حاصل بیان ایشان است. خب پس طلب ترک نقض حقیقی عنوانن و کنایتن که مقدمه باشد برای انتقال به حرمت ترک مقتضای اون یقین یا مقتضای اون ایجابش تشریعی، این طلب امر محال نیست و واضح است که این طلب هیچ گونه استحالهی درش وجود ندارد. برای خاطر در باب کنایه ما اون معنای مکنیون به را حقیقتا طلب میکنیم، اما برای انتقال به اون معنای مکنیون آن. خب پس بنابراین لحاظا تا الان میگفتیم که ما تصرف در یقین نکنیم کما تصرف فیه شیخ الاعظم انصاری رضوان الله علیه، الان ترقی میکنن با این بیانشان، میفرماین همون گونه که در یقین تصرف لازم نیست بلکه جائز نیست، با این بیاناتی گذشت تصرف در نقض هم صحیح نیست. چرا نقض را شما به معنای مجازی معنا می کنید که اسناد نقض به یقین اسناد الی غیر ما هو له باشد، کما اینکه صاحب کفایی هم قبول داشتن که اسناد نقض اسناد الی غیر ما هو له است. چقدر تفاوت است بین فرمایش ها شیخ و دیگران. ایشان می فرمایند نه در یقین تصرف می کنیم که او را به معنای متیقن بدانیم، نه در نقض تصرف می کنیم که اسناد نقض به یقین را اسناد الی غیر ما هو له بدانیم، نه اسناد حقیقی و الی ما هو له. لذا نتیجه می گیرن از این بیان که اگر می شود ما نقض را طلب ترک نقض را طلب حقیقی بدانیم، کفایت می کند در بودن اسناد الی ما هو له. پس صرف نقض که ظهور در نقض حقیقی دارد به نقض عملی که صاحب کفایه و دیگران قبول کرده ان و اسناد را اسناد الی غیر ما هو له دانسته ان، لا ملزم له و هیچ وجهی هم ندارد که چنین تصرفی در این اسناد بکنیم. پس نه در مجاز در کلمه در اینجا هست، نه مجاز در اسناد در اینجا وجود دارد. پس بنابراین هم کلمه یقین به معنای خودش است نه به معنای متیقن، کما این که نقض هم طلب ترک نقض کرده ایم به معنای حقیقی نه به اسناد مجازی که مجاز در اسناد قائل شده باشیم که بگیم این اسناد الی غیر ما هو له باشد. اینم یک نکته، هنوز نتیجه بیان نشده است. یکی از امور مهمه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودن باید توجه به او بشود تا حقیقت امر در مقام روشن بشود و معنای این حدیث شریف روشن بشود برای ما که لا تنقض الیقین به شک، یعنی چی؟ این است که شما دقت کنید، یقینی که در حکم به حرمت نقض اخذ شده است لا تنقض الیقین به شک، این یقین به عنوان موضوع حرمت نقض است. این یقین به چه عنوان اخذ شده است؟ آیا این یقین مأخوذ در موضوع حکم به حرمت نقض مانند یقینی است که طریقیت محضه دارد برای احکام یا برای موضوع؟ خب واضح است که ما تا یقین به حکم پیدا نکنیم حکم برای ما منجز نیست. یقین باید به حکم پیدا کنیم تا حکم منجز بشود یا به تعبیری فعلیت پیدا بکند. اگر یقین نداشته باشید حکم در حق شما فعلی نیست. اون یقین مؤثر در فعلیت یا تنجز حکم هل هو طریقیون او موضوعیون؟ واضح است که اون یقین طریق است، کاشفون، کاشفیت دارد، طریقیت دارد، در موضوع اخذ نشده است. خب یقین تارتن طریق است الال حکم و اخرى طریق است الا موضوع حکم. حالا یقین در محل بحث ما که در موضوع حکم به حرمت نقض اخذ شده است از قسم اول است یا از قسم دوم؟ آیا روایات وارده در باب استصحاب که مفاد اونها حرمت نقض یقین به شک است، این یقین آیا یقین اعم از طریقی و موضوعی است یا خصوص یقین موضوعی است؟ اختصاص دارد به یقین موضوعی، یقینی که در موضوع اخذ شده است. دو احتمال وجود دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید بر مبنای اینکه نقض یقین را ما به عنوان کنایه بدانیم از حرمت نقض عملی، یعنی نقض حرمت نقض یقین به شک کنایتون از عدم جواز ترک فعل، این خلاصش. آیا اینجور اگر فرض کردیم تلازم بین یقین و فعل واضح است که فعل می شود از مقتضیات یقین و یقین باعثیت دارد، باعثیت تکوینیه برای چی؟ برای فعل. ابقا قهرن ابقا عملی است و ترک هم می شود نقض عملی. خب در این فرض وجه تلازم اقتضاء یقین للباعثیت للعمل کاملا روشن شد از بحث قبل، یعنی دو تا بحث قبل اونجا توضیح دادیم کاملا که چگونه مؤثر است، چون ما مقتضی را دو قسم قرار دادیم، یک مقتضی تکوینی، یک مقتضی تشریعی. اینجا وقتی شخص حکم را می داند، یقین به اون حکم اگر گفتیم وجدانن باشد، خب یقیناً عبد مطیع نحو الفعل حرکت می کند. اگر متعبد شد از ناحیه شارع به این که اون یقین را رها نکند، همون یقین محرک می شود عبد را به جانب فعل. لذا می گیم اون مقتضی تکوینی هست نحو العمل. خب واضح است که در اینجا تلازم وجود دارد. این یقین بنابر این مبنا اثرش و جایگاهش جایگاه مقتضی است به نسبت الی المقتضا بنابر این مسلک. یقینی که مأخوذ است در موضوع حکم به طور کل، این را دقت داشتین، در هر جا که یقین در موضوع حکم اخذ بشود چه به عنوان تمام الموضوع چه به عنوان جزء موضوع، مؤثر است در اصل تحقق حکم. تا موضوع نباشد حکم قهرن وجود ندارد. لذا گفتن موضوع به نسبت علل حکم به منزله علت است نسبت به معلول. در باب تکوینیات چطور بدون علت معلول نیست؟ در باب اعتباریات هم تا موضوع نباشد حکم معنا را، چون حکم از امور تعلقیه است، حکم بلا محکومون علی و بدون متعلق معقول نیست. شما حکم میکنید بگید مثلا ایجاب رو شارع باید ببرد روی چیزی، تحریم باید برود روی چیزی، تا چیزی نباشد تحریم معنا ندارد، تا چیزی نباشد ایجاب معنا ندارد و هاکذا سایر احکام از امور تعلقی هن. حالا یقینی که در موضوع حکم هست آیا این یقین در خارج تأثیری دارد برای مکلف؟ یقین به موضوع خیر، یقین به موضوع جزء موضوع است. یقینی که جزء موضوع است او خودش در واقع تا نباشد حکمی نیست، حکم تابع اوست. اول باید موضوع باشد، حکم روی موضوع برود، بعد مرحله سوم مرحله باعثیت برای عمل است. این یقینی که در موضوع حکم قرار گرفته است، مرحوم عاشق می‌فرمایند باعثیت ندارد تا جری عملی بر طبق او بشود، تا مثل یقین طریقی باشد نسبت به حکم. بله، یقین طریقی چون کاشفیت دارد باعثیت هم دارد. این یقین موضوعی مقوم حکم است، والحکم متقوم بالیقین در این فرض. ولی بخلاف یقین طریقی، یقین طریقی مقوم نیست، کاشف للموضوع و کاشف للحکم. پس برای لحاظا مقومیت ندارد، پس باعثیت ندارد چنین یقینی که جری عملی بر طبق او در خارج بشود، تا این یقین مثل یقینی باشد که طریق است الالحکم، یا بلا واسطه اگر یقین به خود حکم تعلق بگیرد، یا مع الواسطه اگر یقین و کاشف به موضوع حکم پیدا شد، به تبع موضوع حکمم به واسطه در حقیقت برای ما معلوم می شود. این واضح. پس بنابراین بین یقین مأخوذ در موضوع حکم با یقین طریقی تفاوت وجود پیدا کرد، که یقین مأخوذ در موضوع باعثیت ندارد، واضح است نه تشریعاً نه تکوینن، ولی یقینی که در طریق حکم قرار گرفت چون کاشفون، اون باعثیت قهرن دارد، اما تشریعاً اگر یقینی به حکم باشد، او تکوینن اگر یقینی به موضوع حکم باشد. و اما اگر نقض را نقض متیقن اراده کنید، کما علیه شیخ رضوان الله علیه، تلازم در اینجا به لحاظ این است که اقتضاء متیقن تشریعا للعمل یا بلا واسطه است مثل حکم، یا به واسطه است مثل موضوع. اینجا حکم مقتضی انجام عمل می شود، برای خاطر این که فائده‌ای که بر جعل حکم وجود دارد این است که این حکم اگر جعل بشود در ظرف شک و جعل حکم مماثل بشود، باعث تشریعی برای عمل در نزد مکلف محقق خواهد شد. حالا بعضی چرا این بیان را آوردن ایشان که یقین آیا جنبه مانند یقین موضوعی است یا این یقین مانند یقین حکمی است؟ این را برای دفع یک توهمی ذکر کردن. توهمی که در اینجا شده است این است که بعضی ها ادعا کردن که معنای کنایی از اقتضا، اگر شما از این یقین معنای کنایی را قصد بکنید و کنایه از اراده جدیه که اتیان به عمل و حرمت ترک عمل قرار بدهید، این منافات ندارد با اینکه یقین جزء موضوع باشد. یعنی خواستم بگن بنابر فرض اینکه لا تنقض جمله کنائیه باشد، فرق نمی کند که یقین یقین طریقی محض باشد یا یقین جزء موضوع باشد. این توهم رو بعضیا کردن. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه لذا می فرمایند در هر دو صورت جری بر مقتضای حکم میخواد به اقتضای موضوع او باشد، با عنوان این که چون موضوع پیدا شده از حکم وجود پیدا کرده است، یا نه به اقتضای خود حکم باشد اونجایی که یقین یقین طریقی محض است. این رو مردود می دانن ایشان، این توهم، لذا تعبیر به توهم آوردن، برای خاطر اینکه آقا کاملا تفاوت است. اونجایی که یقین در موضوع اخذ بشود تماما او جزءاً، یا اونجایی که طریقیت محضه داشته باشد یقین، زیرا در جایی که جزء موضوع باشد یقین مقوم حکم است جزءاً او تماماً، در جایی که یقین طریق است هیچ نقشی در حکم ندارد، بلکه موضوع اوست که یقین درش اخذ نشده است مقوم حکم است، و ما بهی تحقق الحکم هست. فعلاهازا باید ما این تفاوت رو قائل باشیم، در جایی که یقین در موضوع اخذ شده است و ما نتیجتا میگوییم جری عملی بر طبق حکم نداریم، از باب سالبه به انتفاع موضوع است. ما موضوع نداریم، اگه موضوع نداریم یقینا حکم نیست، اگر یقینا حکم نیست جری عملی معنا ندارد، منتسب به چه چیزی باید بشود؟ جری عملی معقول نیست. ولی در جایی که یقین دخالت در موضوع ندارد جزءا او تماما، اینجا کاملا جری عملی معنا دارد. ما می توانیم بگیم آقا شما از اون یقین سابق رفعیت نکن، یا این است که شارع در اینجا به لحاظ یقین سابق جعل حکم مماثل می فرماید و نتیجتا عمل مکلف مقتضای ایجاب تشریعی می شود، یا جعل حکم مماثل نمی فرماید، همون یقین او را می فرماید. کما اینکه شما یقین اگر به حکم قبلا داشتید چطور طبق حکم عمل میکردید، الان هم یقین را مفروض الوجود در نظر بگیر، میگه اگر یقین هست پس من باید فعل را انجام بدم. این میشود فعل او و عمل او مقتضای تکوینی وجود یقین، ولو وجود یقین وجود تعبدی باشد. پس این توهم هم قهرن مردود شد. لذا میفرماین یقینی که موضوع هست، اگر موضوع مرتفع شد ولو به ارتفاع الجزء بعد از زوال موضوع و تبدل یقین به شک، موضوع مقطوع الارتفاع هست، با ارتفاع موضوع حکم قهرن مرتفع می شود، نه از باب رفع ید از حکم عملا، بلکه از باب نبود موضوع. موضوع نیست، وقتی موضوع نبود حکمم وجدانن نیست، نه اینکه تعبدن بگیم حکم نیست. و نبود حکم در این ظرف به لحاظ نبود موضوع، این ابدا نقض یقین به شک نیست، بلکه رفع ید از حکم به اعتبار نداشتن موضوع است. چون موضوع نیست حکم نیست، نه اینکه بگیم چون موضوع نیست حکم هست، اما شما اگر رفع ید کردید از مقتضای یقین، رفع ید از حکم کردید و حکم رو نقض کردید. میگه آقا حکم نبوده، حکم تا نباشد نقض حکم معنا ندارد. اینجا نبود حکم به لحاظ نبود موضوع است، اگر موضوع نبود حکم وجدانا نیست، و اگر حکم نبود چیزی وجود ندارد که نقض یا ابقاء و ابرام صدق بکند. هیچ یک از نقض و مقابل او در حق این چنین موردی صادق نیست. و صلی الله علی محمد و آله.